با توجه به حضور امثال برادرمون مثل آقای بانکی پور به این نکته مهم اشاره کنن، چون اینطوری وقتی شما میتونید از من انتظار داشته باشید که به شما به عنوان کارشناس معاونت بگم که ما در رابطه با ازدواج آسان چه کردیم. این یه نکته ای. شما در موضوع قوانینی که گفتید در واقع ضد ازدواجن، به فیش حقوقی فقط اشاره کردید. این رو خواستم بگم که این
خب شما موارد دیگه شو اضافه بکنید.
من الان اطاله کلام نمی کنم.
نه بفرمایید بفرمایید. یعنی شما هم باور دارید که ما بله. قانون ضد ازدواج داریم؟
ببینید بله
بفرمایید کدوم ها
مثلا. اول یه نکته رو خدمتتون.
حتما.
ما تو معاونت امور زنان به بود کیفی ازدواج توجه داریم، نه فقط بود کمیش. سالن ازدواج و مهریه آنچنانی ملاک ما نبوده، ملاک ما کیفی بوده، یعنی اینکه باید زن و مرد در ازدواج حق انتخاب داشته باشن، قصد ازدواج داشته باشن، رضایت داشته باشن و شرایط مناسب براشون فراهم بشه. یه یادآوری قبلی کردم خدمتون، قبلا والدین این کارو میکردن، الان دیگه از عهده والدین خارجه. ما باید مقدماتش رو از طریق حمایت‌های دولتی فراهم کنیم. به خاطر من میخوام خدمتتون بگم این فقری که الان شما اشاره میکنید، آره فقر زیاد وجود داره، نابرابری امکانات زیست سالم وجود داره، اقشار آسیب پذیر وجود دارن دیگه. در این مورد ما ناشکیبایی داریم،
دیگه دولت
داریم.
کجا رو میخواد فتح
کنه
که نکرده؟
خدمتتون بگم
الان 68% اقتصاد ما دولت. بفرمایید.
ببینید میخواستم خدمتتون بگم این ازدواج ابعاد کمی و کیفی داره. تو سخنان مقام رهبری هم به این در رابطه با ازدواج اشاره شده، کلمه کمی و کیفی کنار هم اومده. صرف وصلت یک زن و مرد کافی نیست، ما باید بستر مناسب رو از هر جهت فراهم کنیم و در شرایط کنونی جز با داشتن اعتبار، جز با داشتن یک دستگاه اجرایی مسئول عملا امکان نخواهد داشت. من میخوام خدمت اینو بگم، چشم ما رو وزارتخانه امور زنان و خانواده بکنید، به ما بگید که در رابطه با ازدواج دختران شما مسئولیت دارید. ببینید ما از ابعاد کیفی و کمیش چه میکنیم.
خب
شما به ازدواج
کی باید این
فقط...
کارو بکنه؟
ببینید بله
کی باید این کارو بکنه؟
وقتی که یک مرکزی مثل مرکز امور زنان یا معاونتی مثل امور زنان در حد یک در واقع وزارتخانه و یه سازمانی با داشتن اعتبار مخصوص و داشتن اختیارات کامل بتونه این اقدام رو انجام
نه
بده.
میگم کی شما... باید این معاونت رو بدله به وزارتخانه بکنه؟
ببخش بفرمایید، مجلس شورای اسلامی در کنار شما سلام.
خب چرا دولت
آقای بانکی نشون دادن
خب
که فرد
اگر دولت به این نتیجه کار... رسیده، ببینید مجلس که نمیتونه چنین کاری بکنه چون بار مالی واسه دولت داره رد میشه. اگر بخواد در قالب طرح
اشکالی نداره با دولت همفکری کنه، رایزنی
خب
کنه.
دولت خودش بیاد
تعامل نمی‌کنه.
خب دولت بیاد خودش لایحه رو بده خانم گرامی‌زادگان. این که راحت تره که
ببین لایحه‌ای که ما دادیم الان تو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مونده. ببینید آقای شریفی، باید سه قوه دست به دست هم بدن. تو کشور ما یک قوه به تنهایی نمیتونه ساختاری رو تعریف کنه. حتما باید سه قوه با هم در کنار هم باشن. الان مجلس میتونه تعاملی بسیار خوبی با دولت داشته باشه. اگر چنین موضوعی در نظرشونه، بلافاصله رایزنیشون رو با قوه مجریه شروع کنن. تو این کشور امکان نداره کاری انجام نشه اگه ما اراده کنیم برای انجامش. الان هم شما بیشتر به ابعاد کیفیش توجه کنید. شما الان میخواید به یه پسر بگید برید ازدواج کنه، باید شغل داشته باشه، باید بتونه نفقه زندگیشو بده، باید از لحاظ رفتار و کردار حسن معاشرت داشته باشه. اینا رو همه رو دیدید؟ مشاوره های قبل از ازدواج، در طول ازدواج و بعد از ازدواج رو دیدید؟
ما نگاهمون اصلا جنسیتی نبوده، یعنی اصلا در مورد دختر یا پسر حرف نزدیم. ما کلا میگیم ازدواج
آقای شریفی داری قرارداد انجام میگیره، یک طرفش زن یک طرفش مرده. ما در ازدواج مرد و زن رو کنار هم داریم، با هم میخواییم. مسئله جنسیت الان ملاک اینه که این زوج باید با هم بعدن زندگی تشکیل بدن و صاحب فرزند بشن و آموزش و پرورش بچه‌هاشون رو به عهده بگیرن. شما به ابعاد کیفیش هم باید نگاه کنی برادر من.
خب آره ما که اصلا میگی باید این اتفاق بیفته، توی این قصه هم نظریم خانم.
خب من همینه میخوام بگم این قرارداد دلیه، یعنی باید اول همدیگر رو بخواهن، علاقه پیدا کنن و ما اسباب این تشکیل خانواده رو فراهم کنیم. وگرنه یکی از وظایف ما دقیقا به عنوان وظیفه اصلی در چارت سازمانی معاونت امور زن و خانواده دقیقا اومده این همین که ما باید در واقع ارتقا بدیم زندگی خانوادگی رو اینه، تقویت کارکرد خانوادگی بند دوم اهداف کلان معاونت امور زنان خانواده است و اضافه کرده با احترام به قابلیت ها، حقوق و مسئولیت های اعضای آن. یعنی این یک هدف کلان برای ما هست، ولی ما چقدر میتونیم اینو اجرایی کنیم؟ چقدر اختیارات داریم؟ شما همه معضلات و چالش‌های پیش روی معاونت امور زنان و خانواده رو باید بررسی کنید تا برسید به اون نقطه‌ای که شما خواهانشید، ما خواهانشیم و مجلس شورای اسلامی هم خواهانونه.
آقای دکتر بانکی پورفرد،
ببینین همونجور که شما اشاره کردین، ما اگر بخوام برای خانواده کاری انجام بدیم، هر قسمتش رو وارد بشیم بار مادی داره. قانون اساسی اجازه نمیده مجلس وارد قانونی بشه که بار مالی داشته باشه، این باید لایحه باشه از طرف دولت. حالا ما فرصت این برنامه را غنیمت میشماریم خدمت خانم گرامیزادگان، میگیم شما ما از این طرف تو مجلس این قانون داریم طراحی میکنیم، حدود 80 بند داره. الحمدلله معاونه پارلمانی رئیس جمهورم حسابی دفاع کرده، یه نامه نوشته برای همه وزرا، برای معاون اول، و به 7 دلیل از این قانون دفاع کرده از این طرح و درخواست کرده که دولت بار مالش رو به عهده بگیره، چون تا دولت بار مالش به عهده نگیره قانون نمیتونه تصویب بشه. رئیس جمهورم برای سال آینده سال 1400 تو بودجه اعلام کرده، تو دستور بودجه، که بودجه بر محور سیاست‌های جمعیت و خانواده و ملازمات اجراییش نوشتش. به نظرم میرسه که از این طرف مجلس آماده است، قوه قضاییه هم آماده است، دولت هم باید بدونه که این مسئله خانواده و مسئله جمعیت مسئله جدی ماست، باید پا بذاره وسط. بالاخره متاسفانه ما در این 7-8 ساله حدود 40% ازدواجمون کاهش پیدا کرده،
ببینید
حدود 12% موالیدمون فقط سال گذشته کاهش پیدا کرده، و چند قدمی سیاه چاله پیری جمعیت قرار گرفتیم. اگر ما تو این چند سال نجنبیم و حرکت نکنیم و هی منتظر هم باشیم، بیفتیم تو این چاله پیری جمعیت تا 150 سال نمیتونیم نجات پیدا کنیم. لذا من خواهش میکنم از خانم گرامیزادگان با اون نگاه دقیقی که دارن بیان جلو. الان مجلس از این طرف آماده است.
خانم گرامیزادگان، گفتین اون لایحه دولت کجاست؟
کدوم لایحه؟
همین لایحه تشکیل وزارتخونه.
اون رو ما به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت بررسی دادیم.
تو خود دولته بازم؟
بازم توی خود دولته.
بله.
توی کمیسیون ها مطرح شده، کمیسیون های دولت، یا نه؟
اون رو اطلاعی ندارم متاسفانه. فکر نمی کنم. فکر میکنم اولین بار با این سازمان ما وارد مذاکره شدیم که بسنجن و این تشکیلاتی که ما پیشنهاد داده بودیم بررسی کنن.
آیه بانکی پورفر، اگر اشتباه نکنم دیگه به عمر این دولت قطع نمیده.
ببینین نگاه های حاکم بر بدنه مدیریتی چه این دولت چه دولت های قبلی خیلی نگاه های همراه با خانواده و جمعیت نبوده. نوع نگاه دولت ها اینه که جمعیت ها نونخور خودشون میبینن و خیلی تمایل ندارن جمعیت اضافه بشه، متاسفانه. چون اگه جمعیت اضافه شه برای اون دولتی سه درد سرایی داره، تا بعدن این جمعیت ها بزرگ میشه، نونآور میشه. لذا آدم های دلسوزی مثل خانم گرامیزادگان و کسانی که تو دولت ها هستن باید از درون فشار بیارن، به خصوص الان حسنه اینکه سال آخر دولت اینه که دولت اگه با هر کدوم از اینا موافقت کنه اتفاقی برای خودش نمیفته، مال دولت بعدی میشه. لذا فرصت بسیار خوبیه که در فرصت باقی مانده دولت این همراهی انجام بدن، به خصوص با هم یکزرونی. الان معاونه پارلمانی موافقت کرده، ولی مثلا بانک مرکزی مخالفت کرد، سازمان برنامه بودجه مخالفت کرد با بعضی از مواردش. اگر به اصطلاح دولت یه همراهی بکنه این قانون تصویب بشه، ضربه به این دولت نمیخوره، هزینه‌اش رو کرده این دولت بعدی، ولی خوشنامیش برای این دولت باقی میمونه که بالاخره
ببین خانم
حمایت از خانواده تو این دولت صورت.
ببینید خانم گرامیزادگان یه نکته‌ای رو گفتن، من حالا به عنوان خبرنگار این رو میگم، توی صحبت ایشون هم گفتمش ولی بی جواب باقی موند. گفتم آقا دولت الان توی ایران ما 68% اقتصاد رو تقریبا حالا دولت و حاکمیت در اختیار دارن و سهم مردم این وسط کمتر از 25-30%. حالا آمارها متفاوت، از 22% ما شنیدیم مثلا تا 30%. و خانم گرامی‌زادگان میگن الان دولت باید این کار رو مثلا تقبل بکنه. خب اگر قرار بشه ازدواج هم دولت ورود بکنه دیگه چی واسه مردم میمونه؟
ببینید
ما یه زنجیره اشتغالی داریم این وسط.
درست میگین.
حالا هر چند نفرم باشه، هر چقدرم باشه، ولی یه زنجیره اشتغالی این وسط وجود داره که بخواد دولت ورود بکنه از بین میره.
درست.
اونو چه کار باید بکنه؟
ببینین این که دولت ما زیادی بزرگه، حرفی توش نیست. پرهزینه است، حرفی توش نیست. اینی که ما حرکت ها رو باید مردم رو سوق بدیم، باز حرفی توش نیست. ولی این طرف دولت باید نسبت به این موضوع نقش حمایتی و نظارتی خودش را تقویت کنه. نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت
مجلس
به خانواده.
مجلس
هم همینجور نظارت مجلس، حمایت دولت. شما نگاه کنین، ما تو این قانون خیلی سال پیش بینی کردیم دولت اگر بخواد جدی بگیره چه راه کاره.
آقای بانکی پور، یکی از نقدهای جدی به مجلس‌های گذشته اینه که نظارت نکردن.
دقیقاً نظارت نکردن به این قوانین. ولی میخوام اینو خدمتتون بگم، من حالا مثال فیش حقوق زدم، مثال ها زیاده. شما مالیات، شما یه فرد مجردی باشین یا 5 سر عائله داشته باشین، یک جور از دو مالیات میگیرن. یعنی چه این حرف؟ یعنی برای شما مهم نیست که شما 5 نفر داره اداره میکنی، پس شما مجرد باشی بهتره تا اینکه 5 نفر فردمو تو کفلشون بشی. و خیلی چیزای دیگه من میخوام دست بزنم رو تک تک قوانین. شما میبینی که واقعا روی کرد خانواده تو قوانین ما نبوده، تو اجراییات ما نبوده. ما باید اینا جدی بگیریم. من خواهش میکنم از خانم گرامی‌زادگان که این ماهای آخر همراهی بکنه دولت. ما اگر بتونیم این طرح را تصویب بکنیم، خدمت بزرگی به ازدواج خانواده کردیم. من نمونه هایی از مطالب این طرح را میگم، ببینید چقدر پتانسیل دولت داره. از NGO هایی که دولت حمایت میکنه، ما تو این طرح گفتیم که این حمایت ها حداقل 1/3 سوق داده شه برای NGO ها و گروه های مردمی که دارن زحمت بکشن. شما الان بعضیشون تصویرش نشون
دادیم،
مثلا این خیریه هایی که الان دارن کمک کردن به ازدواج، ببینید با تعداد دلشون، دولت بهشون کمک نمیکنه، هیچی ازشون مالیات هم میگیره.
یه سوال ازتون بپرسم، یه صادقانه بگین به من، به نظر شما NGO ها چند درصد کار کرده حقیقیشون رو توی جامعه ایرانی؟
ببین تا میگیم NGO، منظورمون NGO های رسمی نیستا، مثلا همین چیزی که شما نشون دادین، خیلی. نمیدونم گروه های مردمی، گروه های فرهنگی، اینها اتفاقا بخش زیاده از فرهنگ ما رو دوشه ایناست.
یعنی میگید کارکردشون الان کارکرد حد اکثری
در کشور ما؟ نه حد اکثری نیست، ولی میخوام بگم شما به تهران نگاه نکنید. تا میرین تو شهرستان ها نوان، هرچه شما از تهران دور میشین اثر دولت ها کم رنگ تر میبینین، اثر گروه های مردمی پر رنگ تر میبینین. یعنی اگه اون گروه های مردمی نباشن اصلا کسی به داد مردم نمیرسه. شما اونجاها بعد حالا ببین با درد دل همینا که شما فیلمشون نشونه ما داد، ببین دولت
سیستان و بلوچستان،
ببین ازش بپرسین دولت به شما چه کمکی کرد؟ تازه میاد میگه از ما مالیات هم گرفته. من خودم به عنوان یک فعال اجتماعی دارم میگم، چندین مجموعه مردمی که دارن کمک میکنن به ازدواج ما، یه مجموعه ازدواج آسان تو اصفهان راه انداختیم، 10 سال ازش بیشتر میگذره، دولت نه تنها به ما کمک نکرده، تازه مالیات هم از ما داره میگیره. یعنی ما داریم چه کار میکنیم؟
مگه شما خیریه نیستین؟
باشه از خیریه ها میگیره. شما
مگه محافظ در... مالیات
نیستن؟ ببین شما پا درد خیریه ها برادون میگن، یعنی ظاهرن ما محافظ مالیات هستیم.
بچه ها دو سه تا خیریه میتونیم بگیریم؟
همه الان زنگ بزن ازشون بپرس.
بگیریم.
همه الان به هر خیریه میخوان زنگ بزن. درست؟ تا برادون بگه که حرف دل خیریه ها نسبت به دولت اینه، ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان. کجا ما حمایت کردیم از این خیریه ها، از این گروه های مردمی؟ دولت این کار رو میتونسته بکنه. اینقدر که ما دغدغه داریم رو به حواشی میپردازیم تو مسائل گوناگون، یه بخشم به این گروه های بپردازیم که دارن خالصانه به مردم خدمت میکنن. و اگه اینا نبودن مردم چه کار میکردن؟ الان خیلی هایی که جهیزه میدن، ببین پا درد دلشون بشینی، الان خیلی هاشون دیگه نمیتونن اون کار که سابقه داشته باشن، از بس فشار روشونه. قبلا تا میخواست جهیزه بگیره، کل جهیزه که اون موقع خیلی میگرفت، الان پول یه یخچال هم نمیشه. خب کی باید به این خیلیه کمک کنه؟ وقت بعد بپرسن از این خیلیه ها که آیا دولت جایی هم برای شما کمکی گذاشته یا نه تازه به شما داره فشار میاره.
خانم گرامیزادگان،
بله،
صحبتی دارید در مورد صحبت های آقای بانکی بور؟
بله، در موردش صحبت دارم. ایشون تریبون دستشون بود و دریغ نکردن از اینکه قصور دولت ها رو مطرح کنن، همه دولت هایی که تالا بودن. ولی فراموش نکنیم مسئله دولت ها نیستن، مسئله اجرای وظایف ما در مقابل کشورمون و مردممونه. به خاطر همین نقد به یکی که این دولت ها وارد کردن عمل صحیحی نیست، مگر اینکه ما از اون نقدایی که انجام میدیم نتایجی بگیریم که دیگه اون اشکالات در واقع کاسته بشه. من به ایشون توصیه میکنم که در مجلس هم تشریف دارن، فقط نقد نداشته باشن، بلکه راهکار هم ارائه بدن. یکی این نکته، برای اینکه نمیخوام بین دولت ها تفاوت باشه. ما هر کاری هم بکنیم دولت بعدی در حال در استمرار این دولت هاست، حالا با نگاه مختلف، ولی وظیفه داره در خدمت ملت باشه. اینو خواستم یادآوری کنم که ایشون فراموش نکنن، چون ما انتظار از نمایندگان مجلسمون بسیار زیاده. مورد دوم به جامعه مدنی اشاره کردن.
یعنی چه؟ یعنی شما اون نقدی که آقای بانکی پور مطرح کردن مبنی بر این که دولت بیاد این لایحه رو تصویب بکنه بیاره مجلس؟
من هنوز کلامم منعقد نشد.
نه خب میدونم. خب خانم گرامیزادگان، ببین خانم گرامیزادگان، ببینید ما داریم حرف میزنیم با هم دیگه، تعامل میکنیم با هم دیگه. طبیعتاً
جمعیت درسیدم.
من اصلا در مورد جمعیت نمیخوام حرف بزنم، من در مورد همین تیکه حرف اول شما حرف دارم. میگم شما با این که آقای بانکی پور گفتن که من به دولت توصیه میکنم با توجه به اینکه سال آخرشه و هزینه بربراش نیست بیاد و این لایحه رو تصویب بکنه برداره بیاره مجلس، مخالفید؟
نه، اجازه بدید.
بفرمایید.
من میخواستم اینو خدمتشون بگم. بگم نقد دولت ها کافی نیست. بعد ما برای این 10 ماه کار نمیکنیم. ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم، هممون باید همدی رو همراه باشیم. من میخواستم اینو به ایشون بگم. یعنی ما به خاطر این کم ماهی که وجود داره در واقع دولت جناب آقای روحانی کار نمی کنیم. ما برای آینده کشورمون هم کار بکنیم. به خاطر همین به آینده نگری هم اعتقاد داریم. به خاطر همین حتما اگر بتونیم کاری بکنیم که برای دولت بعدی مفید باشه، برای شر نخواهیم گذاشت بلکه خیر.
خب شما که خودتون در واقع طرفدار تشکیل این وزارتخونه این، بعد میگین تشکیلش شره؟ من نمیفهمم. آقای بانکی پور شما چیز دیگری غیر از این صحبت ها برداشت میکنید؟
خانم گرامی زادگان،
نه من نمیگم شرعه، اتفاقا دولت بعدی هم باید این وزارت رو داشته باشه.
خانم گرامی زادگان، آینده یک کشور ما پیر بشه بهتره یا جوان بمونه؟
خب
جمعیت
الان داری وارد طرح جمعیت میشی.
خیلی خوب همونو داری میگی.
کلامو باید منفک کنیم. موضوع
بله.
باید تفاوت
نه یکیه ما با حمایت از خانواده، یعنی حمایت از جمعیت
خانواده. ما خودمون بررسیش کردیم تو دفتر امور حقوقی معاونت، نظراتمون هم ارائه کردیم. اونجا نگرانی ما از کیفیت بود، کیفیت این جمعیت بود. جمعیتی که میخواد تو کشور ما اضافی باشی باید جمعیتی باشه که دارای شرایط شایسته باشه. ما بهم. فقط نقدمون به اون لایحه و اون طرح جمعیت تعالی خانواده این بوده. الانم نظراتمون رو دادیم، نکات بسیار خوبی توش بوده و حتما هم حمایت میکنیم. چون من خودم مشاور پارلمانیم، جناب آقای بانکی پور بگن در خدمتشون در مجلس خواهم بود به نمایندگی و هر اقدامی بتونم انجام خواهم داد.
قدمتون به چشم، استقبال میکنیم از فرمایشتون. منتهاش در این حالی که ما باید به کیفیت توجه کنیم، در نظر بگیریم که خود کمیت جمعیت بنابر آنچه که خود حضرت آقا تاکید داشتن و عقل سلیم هم میگه برای ما موضوعیت داره و متاسفانه با اینکه ما در دوره باروری دهه شصت هستیم و دهه شصت جمعیتشون از همه دهه های بیشتر بوده، ولی در
نرخ زادواردشون از هم کمتر
شده متاسفانه. یعنی مثلا ما سال گذشته
جناب آقای بانکی پور میدونن موضوع اعتباره، کم میره که میگیم اعتباره.
نه خیلی وقت هم نوع نگاهه خانم گرامی زادگان، یعنی کل جهتگیری ها نوع سیاست گذاری ها به سمت دیگری بوده. دو سه ماه پیش ماه شهریور معاون وزیر بهداشت نامه ای نوشت به دفاتر بهداشت، به مراکز بهداشت، که این به اصطلاح اقلام فاصله گذاری یا جمع کنین دپو کنین، با پول یارانه ای تهیه نکنین. یعنی نشون داد که هنوز که هنوزه تو دولت به جایی که سیاست تکثیر جمعیت باشه، هزینه ها پول یارانه ای میدادن برای بازم چی سیاست های تعدیل جمعیت. اینا چیزایی که ما تو واقعیت میبینیم. شما کافیه یه سری بزن به مراکز بهداشت ببینید، نه حالا آن که کرونا، سال پیش، سال قبل، ببینید
حالا سال بعد که دیگه کرونا نباشه،
بعد با همین عنوان ببینید. بعضی وقتا هست که کلمت و حقن یا رادو به حل باطل، تحت عنوانی که ما میخوام مواظب کیفیت جمعیت باشیم، خوبه چقدر با آزمایش های مختلف مادران باردار رو ترسوندن و اونها رو به سمت سقط جنین بردن، چیزی که تو سیاست های جهانی هم رخ داده. 1 میلیون آمار کشته جهانی از کرونا، 30 میلیون آمار سقط جنین جهانی، و همون سیاست ها رو وارد کشور ما کردن، بازم تحت عنوان کیفیت جمعیت. بعضی وقتا واژه ها وقتی که تو مسیر اجرا قرار میگیره معناش چیز دیگه میشه، وگرنه ما منظورم از کیفیت جمعیت چیه؟ مگه میگیم ما جمعیت نارسی میخوام داشته باشیم؟ نه، ما اتفاقا فرزندان خوبی میخوام داشته باشیم. همین افرادی که الان تو دولت هستن، تو جاهای مختلف هستن، اینا از چه خانواده هایی بودن؟ مگه اینا در از نسلی بودن که بی کیفیت بوده؟
خیلی ممنونم. خیلی آمار تلخیه، 346 نفر توی 24 ساعت گذشته.
چی؟
کشته شدگان کرونا.
ضرب در 20ش کنید تا آمار سقط جنینای 24 ساعت گذشته.
ضرب در چندش بکنیم آمار واقعی در یه به دست بیاد؟
نه، ضرب در 20 کنید تعداد سقط جنین ها رو به دست بیاد.
خانم خدیجه علی خانی روی خط تلفن با ما هستند، از کسانی که خیریه دارن توی همین بحث ازدواج آسان و اینا فعالیت میکنن. خانم علی خانی سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم خدمتتون.
خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. آقای دکتر بانکیپور، بانکیپور فرد، نماینده محترم مجلس، و همینطور خانم گرامیزادگان، مشاور معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری، هم مهمانان دیگر من هستن. یه سوال ازتون میپرسم خانم، شما مالیات میدید بابت فعالیت هایی که دارین؟
نه، ما تقریبا کارمون چون شخصیه، حوزه فعالیتمون شخصی هستش، تو این بحث وارد نشدیم.
یعنی خیریه‌ای ثبت نکردین شما؟
نه، به این یک کار دلیه در واقع. ما توان خودمون اگر برآورد توانمون باشه، کارگری از کار مردم رو بتونیم باز کنیم، این کار رو انجام.
نهادهای دولتی چقدر دستگیری کردن از شما؟
اصلا و ابدا حمایتی نداریم. نخیر،
هیچی نخیر. خودتون نخواستین یا اصلا ورود نکردین؟
ما معلم هستیم که در واقع گفتیم انشالله باقیات صالحات زندگیمون، چون معلم ها که میدونین خیلی درآمدی هم ندارم، خیلی حقوقی هم نیست.
بله.
اما از همین اندک خودمون به هر حال جمع‌آوری میکنیم، سیراب احسانهایی به هر حال برای امواج خودمون، برای حاجات خودمون در نظر داریم. اینا رو هدایت کردیم به بحث این که به جوانهامون کمک کنیم، به بیمارامون کمک کنیم. بله،
خدا خیرتون بده.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
سلامت باشین. متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم.
برقرار باشین انشاءالله.
خیلی ممنونم. بعد بریم بجنورد. بسیار عالی. حالا تا در واقع دیگر خیری که بچه‌ها باشون ارتباط برقرار
می‌کنن، مؤسسات خیریه را تماس بگیرین.
مؤسسه باشه لطفاً.
آره،
دوستان
که مجوز گرفته باشه.
بله بله.
وقت بپرسین که آیا اصلا دارایی شما دفترچه دارین یا ندارین، چرا دارین شما که مؤسسه خیریه هستی، و مالیات میگیرن ازتون یا نه.
درسته.
میگم واقعا این که دارم میگم اصلا ربطی به بحث‌های سیاسی، شخص خاص و گروه خاص و دولت خاص نداره. ما این انتقادا هر دوره از دولت مردانمون داشتیم که شما باید به این موضوع جمعیت خانواده توجه جدی داشته باشید، و عمل کرده همهشون هم نسبت به این قضیه عمل کرده منفیه. یعنی شما بیان دولت ها را از این زاویه مقایسه کنید که وقتی که شما شروع کردید تعداد ازدواج ها چقدر بوده، مثلا همین دولت فعلی با 900 هزار تا ازدواج در سال شروع کرد، با 500 هزار تا ازدواج تحویل داد به من. جمعیت جوانان مجردمون همون 12 میلیونه، 11 الی 12 میلیون جمعیت جوانان مجردمونه، 900 هزار ازدواج در شروع دولت بوده، 500 هزار تا در اتمام دولت. بعد ببینید طلاق چقدر رفت بالا، با چه طلاقی شروع کرده، با چه طلاقی تحویله. دولت قبلیش هم همینجور. یعنی شما باید ما مطالبه کنیم از دولت ها که مسئله خانواده را مسئله جدی بگیرن.
بسیار عالی. خانم محمدی از ایلام. خانم محمدی سلام، روز شما بخیر. خانم محمدی سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، ممنونم، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. خانم محمدی شما در ایلام خیریه ثبت شده دارین؟
بله بله، مرکز نیکوکاری حضرت ام البنین.
و شما مالیات گرفته میشه؟
مجوز رسمی از کمیته امداد.
از شما مالیات گرفته میشه؟
نخیر.
دفترچه دارین توی دارایی؟
دفترچه نداریم ولی مجوز داریم. الان خلا کارمو با کمیته امداد.
از شما نخواستن که برید مثلا چه میدونم مفاسه حساب مالیاتی بگیرین؟
نخیر.
چه کار دارن میکنن؟
چه میکنید سرکار خانم؟
ما والا در مورد خیلیمون کنن بحث تهیه جهیزیه داریم، بعد بگم خدمتتون بحثای درمانی هست، بحث آموزشی هست، مواد غذایی هست که به فقرا میدیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. فکر می‌کنم
خوبه، خبر خوش
آره داده. فکر می‌کنم شما باید
ولی یکم
بازنگری بکنید.
نه، من یکم نگرانم، نمی‌خوام حالا این خانم رو نگرانشون کنم، ولی اینا خدمتتون سر بسته بگم که نه به عنوان کار خیریه. ببینید دقت کنید، یه مؤسسه خیریه تا بخواد وسیع کار کنه، شما مجبور میشه یه کادری به کار بگیرید، مجبور میشه یه سر هزینه هایی رو انجام بده، مجبور میشه یه سر کارهایی انجام بده. بعد تک تک اینها رو داره میاد روش دست میذاره، میگه خیلی خوب شما
شما کمک کنین در مجلس که داره این کار رو
نکنه. خب میگم سمت گیری ها به این سمته، درست، که ما به جای این که از این مؤسسات خیلی حمایت کنیم، حالا ما یکی از موادی که تو این قانون انجام دادیم اینه که این پول هایی که به سمن ها به گروه های مردمی که داده میشه از ناحیه دولت، کمک هایی که میکنه، حداقل 30% داده بشه به این جور مجموعه که در برای خانواده کار میکنن، برای ازدواج کار میکنن.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر امیرحسین بانکی پورفرد، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. با اینکه جلسه هم داشتید، پذیرفتید که تا پایان برنامه کنار ما باشید. بحث خیلی خوبی بود. واقعیتش رو میگم، امروز یکی از موثرترین برنامه‌هایی بود که ما توی این حوزه داشتیم و مخاطبمون شما مردم بودید. سرکار خانم اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، از شما هم بسیار سپاسگزار و ممنونم و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم، بینندگان ارجمند. به شکل آرشیوی برنامه رو از ایران صدا میتونید بشنوید. روز خوش، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 22:10 امشب با ارائه مجموعه برنامه‌هایی که در این فرصت و مجال تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. اما خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما خوبان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه مثل همیشه با شماره 301035، همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیارتون خواهد بود و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 27861035 در اختیارتون هست که ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما همکاران خوب من آماده میشن که انشالله تا ثانیه های دیگر با شما عزیزان باشن با اولین برنامه از این بخش گفتگوی اقتصادی امروز، که موضوع امروز این برنامه تفکیک وزارت راه و شهرسازی هست. دعوتو میکنم که تا ثانیه های دیگر همراه ما باشید و گفتگوی اقتصادی امروز رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید.
اقتصاد اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم